ضربان.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار شفا دهنده دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیه بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که باز توفیق حاصل شد تا به مدت 25 دقیقه در برنامه ضربان خدمتتان باشیم و با شما در ارتباط با مسائل صحی و بهداشتی صحبت بکنیم. خوبان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر محمد رضا وفا دکترای تخصصی علم تغذیه هستیم تا در ارتباط با تغذیه و خوراک خوب و مناسب برای سلامتی و صحتمندی ما انسان‌ها با ایشان صحبت بکنیم. نقش تغذیه و خوراکی ها در سلامتی ما، مخصوصا می‌خواهیم امروز در ارتباط با سلامتی قلب و عروق خود صحبت داشته باشیم که چی غذاهایی چی خوراکی هایی میتونه برای قلب و عروق ما و سیستم قلبی ما فایدمند و مفید باشه و چی غذاها و خوراکی ها و شرایط تغذیه میتونه برای قلب و عروق ما مضر و خطرناک باشه. اهمیت قلب در وجود و در سلامت ما را میدانیم. تغذیه را بر حال هیچ انسانی نیست که نفهمه تغذیه مناسب و خوب چقدر میتونه در سلامت ما، در طول عمر ما و در زندگی شاد و راحت داشتن ما نقش داره. بخاطر امی امید است که این بحثا را شما با ما دنبال بکنین، پیگیری بکنین و استفاده لازمه از این صحبت ها ببرین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری 8sign parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب وفا. تشکر از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، ما در این برنامه قبلا با همکاران محترم بحث‌های مختلفی را در زمینه نقش تغذیه و خوراکی‌ها در سلامت بدن انسان، در کاهش وزن و بسیاری از مشکلات دیگر داشتیم. البته امروز می‌خوایم مخصوصا در زمینه نقش تغذیه در سلامت قلب با شما صحبت بکنیم، همونطور که در مقدمه من اشاره کردم. لذا در ابتدای برنامه می‌خوایم بپرسم که قبل از نقش تغذیه و غذاها در مورد اهمیت سلامت و صحت قلب برای شنوندگان عزیز ما بفرمایین که چرا سلامت قلب اینقدر مهم است.
سلام عرض میکنم حضور شما. برای اینکه منشأ حیات تپیدن قلب در واقع حیات ما رو باعث میشه، یک ارگان حیاتی بدن هست، مسلما هر گونه آسیب به شدت میتونه حیات ما رو تهدید کنه. بنابراین خیلی مهمه که از حداکثر پتانسیل های فیزیولوژی که در واقع قلب خودمون برخوردار باشیم. شما مستحضر هستید که هر گونه اشکال در عملکرد قلب، حتی اشکالات خفیف، میتونه به شدت بر روی تمام جنبه های زندگی ما اثر بذاره، چون به هر حال وظیفه خون رسانی و اکسیژن رسانی به عهده قلب هست. بنابراین مسلما باید خیلی خیلی مواظب سلامتش باشیم که از حداکثر پتانسیل خودش بتونه استفاده کنه.
بله،
بر اساس مطالعه بار بیماری هایی هم که در کشور ما انجام شده، الان مهمترین علت مرگ و ناتوانی در کشور عزیز خودمون هم مثل بقیه نقاط دنیا بیماری های قلبی عروقی و مشکلات قلب و عروق هستش متاسفانه.
بله، و اینال به طور کلی دکتر صاحب، تغذیه و خوراکی ها و خوردنی ها چقدر میتونه در سلامت انسان ها، در نجاتشان از مریضی ها، مخصوصا مریضی های قلبی و عروقی، میتونه نقش داشته باشه؟
بسیار زیاد. ببینید دکتر، همونطور که همه میدونیم مهمترین ریس فاکتور یا مهمترین عامل خطر برای سلامت قلب پرفشاری خون هست و مسلما تغذیه ما مستقیما با فشار خون ما در ارتباطه.
بله،
مهمترین مسئله در ارتباط با فشار خون و تغذیه املاح و الکترولیت ها هستند، یعنی تعادل آب و املاح. به عبارت ساده تر برای هممون دیگه میدونیم که کوچکترین به هم عدم تعادل در آب و الکترولیت‌های بدن ما به شدت میتونه روی وضعیت خونرسانی و نهایتاً عملکرد قلب اثر بذاره. برای مثال مهمترینشون که سدیم هست که مهمترین ملح خارج سلولی هست، اگر از طریق خوراک زیاد دریافت بشه فشار اسموزی رو در خارج سلول زیاد میکنه، آب میان وقتی رو زیاد میکنه و توی فضای خونی میاد و نهایتاً کار و برونده قلبی و نهایتاً فشار خون رو بیشتر خواهد کرد.
بله،
به همین ترتیبی که ما تاکید میکنیم که بی نهایت مواظب املاح باشیم، یا حتی نوشیدنی هایی که خیلی زیاد مصرف میشن. پر مصرف ترین نوشیدنی چای و قهوه و نسکافه یا دمنوش های گیاهی هستن که الان متاسفانه بعضی جاها خیلی زیاد هم بی رویه هم تبلیغ میشن. چای، قهوه، نسکافه، دمنوش های گیاهی، همه اینها اثر خالصشون اینه که مدر هستن، یعنی آب و املاح بدن رو مختل میکنن، به خصوص اگر زیاد مصرف بشن. همه اینها باعث میشه بیشتر ما آب بدنمون رو از دست بدیم و این میتونه مستقیما روی فشار خون اثر بذاره و کار قلب ما رو بیشتر کنه.
بله،
بنابراین باید بدونیم که حتی چای، قهوه، نسکافه که شکلای طبیعی و سالمشون نوشتن بسیار خوبی هستن، خواص آنتی اکسیدانی دارن، هم چای هم قهوه سالم، به شرط اینکه متعادل مصرف بشن. اما وقتی که زیاد مصرف میشن به خاطر اون اثر مدر بودنشون که تعادل آب و املاح ما رو به هم میزنن، مستقیما میتونن بر روی فشار خون اثر داشته باشن.
بله،
بنابراین خیلی مهمه که اول من از نوشیدنی ها شروع کردم. مهمترین مایع برای ما آب هست، یعنی ما به خصوص کوچکترین خشکی مخاط دهان و لب رو با نوشیدن یک یا چند جرعه آب باید پاسخ بدیم. ما الان صحبت میکنیم، احساس میکنیم دهنمون خشک شده، بهترین نوشیدنی آب هست.
بله،
فقط در مواقع خیلی خاص هست که در فصل تابستان کسایی که فعالیت های شدید و سنگین دارن یا ورزشکارانی که ورزش های شدید هوازی انجام میدن که تعریق و تعرق زیادی دارن که همراه با آب بدنشون بخشی از الکترولیت های خودشون رو هم از طریق تعریق از دست میدن، در اون شرایط هست که باید متناسب در تعریق های شدید علاوه بر آب الکترولیت های دیگر هم مثل سدیم، پتاسیم، بیکربنات، کلوراید، اینها هم تامین بشه که اون موازنه آب داخل و خارج سلول در بدن ما تنظیم بشه که مسلما به این ترتیب روی فشار خون ما اثر نداشته باشه، چون عرض کردم مهمترین عامل خطر برای قلب پرفشاری خونه.
بله،
به غیر از آب و مایعات و تعادل آب و املاح، بعد از اونها اجزای خوراکی هستن که همشون مهم هستن. شاید به طور کلی بگیم کل کالری دریافتی، یعنی همه ما باید خیلی مواظب کالری دریافتی باشیم، کل انرژی که از طریق خوراکی ها و آشامیدنی ها میگیریم.
بله،
چون وقتی کالری دریافتی زیاد باشه، خب اولین اثرش اضافه وزن و چاقی هست که اضافه وزن و چاقی هم مسلما بار فیزیولوژیک قلب رو بیشتر خواهد کرد، در افراد چاق فشار خون بیشتر تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و عملکرد قلب بیشتر به مخاطره خواهد افتاد. بنابراین کالری به عنوان جزء کلی که ما از طریق کربوهیدرات ها، پروتئین ها و چربی ها توی اجزای خوراکیمون دریافت کنیم.
میبخشید دکتر صاحب، بین صحبت شما میخواستم بپرسم که قبل از اینکه شما در مورد دسته ها و گروه های مختلف غذاها و خوراکی ها صحبت بکنین، در بحث نوشیدنی ها مثل چای و قهوه و نسکافه و اینا شما یک اشاره داشتین به قهوه سالم. با توجه به اینکه در سطح شهر و در بعضی از نقاط شهری به حال بعضی افراد قهوه و نسکافه و ترکیبات قهوه یا کافی مصرف میکنن، اینمی قهوه یا کافی سالمی که گفتین منظور چیست؟ این بسیار خوب است که برای این قشر از جامعه یک معلومات بتین که قهوه سالم یا کافی سالم چیز، چون ترکیبات مختلف قهوه یا کافی توسط شرکت های مختلف خارجی توزیع میشه، تبلیغات میشه، در ارتباط یک معلومات بتین ممنون میشه.
بهتر مثال رو زدید آقای دکتر. در واقع این ساشهای تریپل میکسی از قبل برای من و شما تصمیم گرفتن که چه مقدار قهوه باشه، چه مقدار شکر باشه، چه مقدار کرم باشه که اون چربی هست. اینها چیزیست که شما رو عادت میدن با اینکه شما اینجوری قهوه بنوشید، در حالی که قهوه پلین یا قهوه ساده فقط پودر قهوه ساده است که شما با آب در واقع می نوشید و اگر لازم باشه به مقداری که نیاز دارید ممکنه یه چیز شیرین مثل خرما، انجیر یا شکلات یا کاکائوی خالص مقدار کمی باش مصرف کنید. که خب ذائقتون هم با همون مقدار عادت میکنه.
بله.
ولی وقتی از قبل برای شما تنظیم کردن که توی لیوان قهوه‌ای که شما مینوشید چقدر شکر وجود داشته باشه، چقدر کرم وجود داشته باشه که کرم چربیه و کالری زیاد داره، ذائقه شما هم با همون میزان عادت میکنه. دیگه شاید راضی نباشید که به مقدار کمتری شکر با قهوه‌تون بنوشین. نخواهید شکر یا شیرینی میل کنید. کاملا درسته.
بله.
بنابراین هر چقدر که ما روی تمام خوراکی ها و تمام نوشیدنی فرایند بیشتری انجام میدیم، یه جورایی سلامت اون خوراکی رو داریم یا آشامیدنی رو داریم به خطر میندازیم.
بله.
و همه اینها عادته. یعنی تصور کنید که اگر شما همیشه مکررن همون در واقع نوشیدنی ها رو به همون شیوه انتخاب کنید، ذائقه شما با اون مقدار شیرینی با اون مقدار چربی عادت میکنه. اگر بعد از اون بخواید یه لیوان مثلا یا یک فنجان کوچولو قهوه معمولی رو میل کنید، اصلا براتون دیگه جذاب نیست، چون شما با اون طعم و اون با اون مقدار شیرینی و با اون مقدار چربی عادت کردید و دیگه تغییر دادنش یک مقدار مشکل خواهد بود.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
برخی گروه ها در صورت ابتلا به ویروس کرونا جدید بیشتر در معرض خطر بیماری حاد هستند. افراد مسن، به ویژه افراد بالای 80 سال، بانوان باردار، افراد با بیماری های زمینه ای، افرادی با ناراحتی های قلبی، افراد با مشکلات حاد ریوی، افراد با سیستم ایمنی ضعیف، افراد دیابتی، افراد سرطانی و کودکان با بیماری های زمینه ای در این گروه قرار دارند. اگر شما بیماری زمینه ای دارید، چه در حد متوسط و چه در حد حاد، مانند فشار خون بالا یا آسم که با دارو هم تحت کنترل نیست، در گروه افراد آسیب پذیر جامعه قرار دارید. اما چنانچه بیماری زمینه ای شما تحت کنترل است، در گروه افراد آسیب پذیر قرار ندارید. اگر شما در یکی از گروه های آسیب پذیر هستید، به شما توصیه می کنیم تا بهداشت عمومی را بیشتر رعایت کنید و به توصیه های تردد در جامعه توجه کنید و تا آنجا که می توانید از خود مراقبت کنید تا از ابتلا به این ویروس جلوگیری کنید. تا جایی که ممکن است در خانه بمانید. از حضور در اماکن پر ازدحام بپرهیزید. توصیه می کنیم در ساعت‌های شلوغ از وسایل نقلیه عمومی استفاده نکنید. در بهداشت دست‌ها بیشتر دقت کنید. اگر دست‌های شما تمیز نیست، به بینی، دهان و چشم‌های خود دست نزنید، چرا که ویروس معمولاً از طریق دست‌ها به قشاهای مخاط بینی، دهان و چشم‌ها منتقل می‌شود. فاصله خود را با دیگران حفظ کنید، به خصوص اگر بیمار به نظر می‌رسند. قطرات سرفه و عدسه تا فاصله 1 تا 2 متر در هوا پخش می شوند و از همین طریق می توانند به دیگران منتقل شوند.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی جناب آقای دکتر محمد رضا وفا، دکترای تخصصی علم تغذیه، در ارتباط با نقش غذاها و خوراکیها در سلامت قلب و سلامت کل وجود ما صحبتهای بسیار خوبی داشتند و اشارات کلی داشتند که بر حال تغذیه سالم نقش حیاتی در سلامت قلب و عروق ما و کل بدن ما داره، در تنظیم فشار خون، در تعادل آب و الکترولیت ها، در کاهش وزن ما، در کنترل انرژی بدن و بسیار از نکات دیگر مورد بحث قرار دادن. راجع به نوشیدنی های مختلف توضیحات خوبی دادن و گفتن که چه چیزهایی میتونه تعادل و تنظیم الکترولیت ها و عناصر خاص و حساس و حیاتی بدن ما را به هم بزنه که ما در تغذیه خود باید به اونها توجه بکنیم. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب وفا، توضیحات خوبی دادن راجع به محصولات قهوه یا کافی که به هر حال باید اصل قهوه و کافی بدون هیچ افزودنی مورد استفاده قرار بگیره. اینال بحث اصلی ما راجع به دریافت کالوری و انرژی بدن بود که گفتن برای سلامتی دریافت کالوری یا انرژی که ما توسط غذاها میگیریم و مصرف میکنیم، ای باید متعادل و تنظیم شده باشه برای سلامتی و صحتمندی ما. اینال اندازه گیری اینمی میزان کالوری روی مواد غذایی که سر سفره است یا آل اصطلاح بشقاب یا ظرف و قوری غذا را میگن، در اونجا هر نفر باید میزان کالوری خود مد نظر قرار بده، ایره چه قسمی باید اندازه بگیرن؟
بر این بشقاب غذایی که فرمودید راهنماهای غذایی جدید بر اساس استانداردها و آموزش‌های جدید دانشگاه‌های معتبر دنیاست که ما در واقع یک وعده غذاییمون رو وعده غذای اصلی مثلا ما فرق نمی‌کنه، همه جای دنیا ما ایرانی‌ها هم در بشقاب مثلا ناهار یا شام خودمون به گونه‌ای تنظیم می‌کنیم که محتویات اون بشقاب ما اولا از خوراکی‌های تازه سالم باشه و خوراکی‌هایی که تراکم کالریشون خیلی زیاد نباشه.
بله،
بالاترین تراکم کالری که میتونه روی کالری دریافتی روزانه ما اثر داشته باشه مربوط به چربی ها هستن، چون هر گرم چربی 9 کیلو کالری انرژی در بدن ما تولید میکنه، در حالی که هر گرم نشاسته کربوهیدرات یا هر گرم پروتئین خالص فقط 4 کیلو کالری انرژی تولید میکنه، یعنی چربی ها دو برابر هم کمی بیشتر.
بله،
برای این تا اونجایی که مهم هست برای اینکه کالری دریافتی رو کنترل کنیم، به خصوص اگر در معرض اضافه وزن و چاقی هستیم، لازم هست که مواظب چربی ها چه به صورت آشکار و چه پنهان. خیلی از مواقع چربی که تو بشقاب ما میاد ظاهرا دیده نمیشه ولی عملا وجود داره، مثلا سوپ چرب، آش چرب، گوشت های چرخ کرده ای که ما از بیرون تهیه میکنیم خیلی چربن، کباب مثل کباب کوبیده در مقابل کباب که چربیش خیلی زیاده، مغز دانه ها، بادوم، پسته، فندق، گردو، تمام دانه های روغنی منبع بسیار بالای کالری هستند. حالا درسته که چربی ها بعضی هاشون از نظر تغذیه‌ای خیلی خوبن و بعضی ها خیلی بد که اونها هم خودش به تنهایی بر سلامت قلب ما اثر داره، ولی وقتی که صحبت کالری میکنیم اول مواظب کل چربی ها باشیم.
بله،
یعنی کسی که دچار اضافه وزن هستن اول از همه باید مواظب کنترل چربی ها در خوراک روزانه شون باشن در تمام وعده های روزانه، بعد اون مقدار کم چربی که ممکنه مصرف بشه از روغن های مایه خوراکی خوب باشه، بهترینشون روغن زیتون فرابکره، یعنی اگه ما یک مقدار روغن میخواییم در خوراکیمون استفاده کنیم بهتره که از روغنهای مایع گیاهی مثل روغن زیتون، ذرت، کانولا، آفتابگردان، روغنهای مایع خوراکی استفاده نوع روغن، روغن مایع و میدونیم که روغنهای مایع خوراکی هم به حرارت حساسن، یعنی بیشتر بهتره که به صورت درسینگ یا اضافه کردن روی غذا مصرف بشه تا اینکه حرارت زیاد ببینه که خود روغن هم که حاوی ویتامین های محلول در چربیه حفظ بشه.
بسیار خوب دکتر صاحب، اینمی موضوع نقطه‌ای را که شما اشاره کردین بسیار مهم بود به نظر من، ای که روغن‌ها هر کدامشان هر قسمی که باشه باید به اندازه و دقیق و کنترل شده مصرف شوه، چون وقتی ما میگیم که مثلا بهترین روغن مثلا روغن زیتون است یا فلان روغن است، مردم فکر میکنه که خب ایره هر قدر که دلشان خواست مصرف کنه، در حالی که شما تاکید داشتین که هرگز نباید این قسم باشه، هر روغنی با هر کیفیتی باید به اندازه و برحال کنترل شده مصرف شود، وگرنه میتونه مضر باشه، تاوان داره و میتونه صحت و سلامت ما را به خطر بندازه. اینال بعضی ها دکتر صاحب از نظر تنفسی موقع حرکت و فعالیت کردن مشکلاتی دارن، به خصوص اونایی که چاق هستن و اضافه وزن دارن، آیا چاقی میتونه این مشکلات به وجود بیاره؟ چیکار باید بکنن؟
البته آقای دکتر همونطور که میدونید این مشکل میتونه دلایل مختلفی داشته باشه، ولی مسلماً اضافه وزن بیش از اندازه به شدت میتونه این عوارض اینچنینی رو زیادتر کنه. برای ما حتما توصیه میکنیم به همه عزیزانی که دچار اضافه وزن هستن همونطور که عرض کردم اول مواظب کل کالری دریافتی باشن، و حالا میخواییم راجع به اجزای خوراک صحبت کنیم.
بله،
عرض کردم که مهمترین جزئی که میتونه تامین کننده بخش بالایی از کالری دریافتی روزانه باشه چربی ها به هر شکلشون هستن، همونطور که توضیحات تکمیلی شما این موضوع رو کامل کرد. حالا و همینجا راجع به چربی ها بدونیم که بدتر نوع چربی که خودش مستقلن میتونه بر قلب ما اثر بذاره چربی های فرایند شده هستن، چربی های که روشون یه فرایندی انجام میشه، مثلا کرم کارامل چربیه که مثلا توی شیرینی هایی بودن که به صورت کرم در اومدن، یا توی بیسکویت های ویفر که به صورت حرارت دیده هستن که اینها تبدیل میشن به یک ایزومر خاص از اسیدهای چرب به نام ایزومرهای ترانس، که الان فکر کنم مردم عزیز کشور ما اینقدر که اطلاع رسانی شده همه با واژه ترانس فتی اسید آشنا هستند، در بیسکویت ها شیرینی سازی اینا فراوان هست، در این اسنک هایی مثل چیپس و پفک و اینها به شدت مقدارشون بالاست. خب اینا یه حد مصرف خیلی 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 پایین دارن. کسایی که متاسفانه این نوع خوراکی‌ها رو که عادت کردن زیاد مصرف میکنن، اسیدهای چرب ترانس چون زمینه ساز التهاب و استرس اکسیداتیو هستن، به شدت به صورت سیستمیک بر همه اجزای بدن به خصوص قلب و مغز، و من میخوام بگم حتی مغز حساس ترم هست، یعنی مغز خیلی حساس تر از قلبه.
بله.
یعنی یه جوری بهش کم لطفی میشه واقعا. اینقدر که ما الان در تمام دنیا به بیماری‌های قلبی توجه می‌کنیم، به بیماری‌های مغزی توجه نمی‌کنیم، در حالی که عملاً مغز ما نسبت به استرس اکسیداتیو و التهاب بسیار بسیار آسیب‌پذیرتره. بسیار آسیب‌پذیرتر هست و این عملکرد حالا فرصت نیست اگر میشد راجع به این خیلی زیاد صحبت کرد، ولی واقعا عملکرد قلبی رو به این ترتیب میتونن چربی های نامناسب، چربی های فرایند شده، چربی هایی که حرارت زیاد دیدن توی سرخ کردن، به خصوص اگر روغن های مایع گیاهی حرارت زیاد ببینن، به سرعت به ترانس فتی اسید تبدیل میشن.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. دکتر صاحب، بحث در مورد اثرات آب و الکترولیت ها، عناصر خاص روی قلب و عروق، چربی ها، پروتئین ها شد. میخوایم در مورد گروه چهارم غذایی که کربوهیدرات ها یا مواد قندی، شیرینیجات و مواد نشاسته ایست، ایره برای ما و شنوندگان عزیز معلومات بدین که چه قسمی است.
ببینید آقای دکتر، کربوهیدرات ها بخش اصلی کالری روزانه ما را تامین میکنند. ما در گذشته نچندان نان سنگکی که میخوردیم سبوسش خیلی بیشتر از نان سنگک فعلی ما هست. یک دانه گندمی که خداوند بزرگ آفریده در واقع اندوسپرمش نشاسته داره و سدیم داره. سبوسی که دورش هست سرشار از ویتامین های گروه ب که برای هیدرولیز کردن اون نشاسته در دستگاه گوارش ما لازمه، کوانزیم اصطلاح بیوشیمی، و حاوی پتاسیمه. سدیم مهمترین ملح خارج سلولی، پتاسیم مهمترین ملح داخل سلولیه.
بله.
وقتی شما پوسته گندم رو میکنید دور میریزید، هم ویتامین های محلول در آبش رو دور ریختید که برای کاتالیز اون لازمه، هم پتاسیمش رو ریختید، دو جور اختلال در بدن درست میشه. اول اینکه اون نشاسته خوب هیدرولیز نمیشه و نهایتاً ترکیبات حد واسطی که درست میکنه همه اونا میتونه مشکل ساز باشه، قندهای سادهش میتونه خودش مشکل ساز، که این داستان جداگانه داره. ثانیاً اینکه وقتی پتاسیم رو نمیگیرید، سدیم رو زیاد میگیرید، تعادل آب و املاح رو به هم زدید، پرفشاری خون ایجاد میشه و پرفشاری خون نزدیکترین خطر به بیماری قلبی عروقی است. بسیار بسیار موذی و خطرناکه. برای من خیلی مهمه نان و غلاتی که مصرف میشه از نوع کامل باشه. همین الان هم هنوز نان سنگک، فربری و تافتون نسبت به نان لواش، فانتزی، فرانسوی، نونای سفید یه آب پاکترن. هرچند که مثل قبل نیست، مثل 40 سال قبل ما نیست، ولی الان هنوز بازم بهتر هستن. برای این نونای فانتزی رو مصرف نکنن، نون سفید نخورن، کسایی که در معرض بیماری قلبی عروقی هستن.
بله.
برنج، عزیزانی که در شمال کشور زندگی میکنن، اگه میتونن برنج قهوه‌ای بخورن. اگه برنج سفید میخورن، حتما همراهش کاهو سبزی یا سالاد مصرف کنن، تازه، بدون اینکه روغن زیتون زیاد به فرمایش شما بهش اضافه کنن. یه مقدار کوچولی آب لیموی تازه، اینها میتونه خیلی خیلی کمک بکنه که اگر همراه غذا که بخش اصلی کالری تامین میشه، یک مقدار تعادل آب و املاح رو اضافه کنه.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. شما حذف برنج برای کنترل بعضی از چیزها مثل چاقی و اضافه وزن، مشکلات قلبی یا کبد چرب توصیه نمیکنین؟ یعنی کسانی که اهداف داره حق ندارن و درست نیست که اینا برنج کلا از رژیم و برنامه غذایی خود حذف کنن، درست است؟
این اصلا غلطه عزیز من. نگاه کنیم، وزن یک موازنه ساده است بین کل کالری که ما دریافت میکنیم و کالری که بدنمون داره استفاده میکنه. فرض کنیم برنج رو حذف کردم، اگر چربی روغن با خوراک دیگه که دانسیته کالریش بالاست، به سرعت میتونن این کالری زیاد بگیرن و وزنشون کم نمیشه. برای همه نعمت‌های خدا خوبن به شرطی که تازه، سالم و دست اول خورده بشه. برنج رو به هیچ عنوان چرب درست نکنن، ذائقه‌شون رو با چربی زیاد عادت ندن.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. امید است مورد توجه و استفاده شنوندگان عزیزم قرار گرفته باشه. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.